بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 148 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 12 از سوره مبارکه نساء. این آیه در امتداد آیه قبلی در بیان تقسیم میراث می باشد. در آیه قبلی پرداخته بود به سهمیه اصل وارث که پدر و مادر باشه و فرع وارث که پسر و دختر باشه و همچنین اشاره کرده بود به وجود برادران در هنگام تقسیم ارث. این آیه میپردازه به جانب دیگری از مسائل خانوادگی که حالت سببی است. حالت قبلی نسبی است، یعنی از روی نسب انسان‌های در کنار همدیگر وجود دارند که از همدیگر ارث می‌برند. این آیه در مورد حالت سببی سخن می‌گوید که منظور از آن ازدواج است. به سبب ازدواج خویشاوندی حاصل می‌شود و پیوندی حاصل می‌شود که بر اساس آن از همدیگر ارث می‌برند. زن و شوهر. از شوهر آغاز می‌کنه آیه، می‌فرماید ولکم نصف ما ترک ازواجکم الا لم یکن لهن ولد. میگه شما مردها لکم نصف ما ترک ازواجکم، نصف آن پولی و مبلغ و ثروتی که زنان شما از خود بر جای میگذارند به ارث میبرید، به یک شرط، الا لم یکن لهن ولد، اگر آن زنها فرزندی نداشته باشند. حالا چه این فرزند از خود اون شوهر باشه یا از شوهر دیگری باشه. ممکنه که زنی ابتدا ازدواج بکنه با مردی و از آن مرد صاحب فرزند بشه، بعد آن مرد یا بمیره یا طلاق بگیره، بعد با مرد دیگری ازدواج بکنه و از مرد دوم صاحب فرزند نشه یا بشه، فرق نمی کنه. چون این زن فرزند دارد از هر شوهری که باشد، در این صورت سهمیه شوهری که زمانی که زن میمیرد در پیوند زناشوی او میباشد، اگر فرزند نباشد نصف مال میبرد. فإن کان لهن ولد، اگر فرزند داشته باشند، چه این فرزند چه دختر باشد چه پسر باشد، چه یکی باشد چه بیش از یکی باشد، هیچ تأثیری نمیگذاره. وجود فرزند باعث میشه که سهمیه شوهر از نصف بیاد پایین و به ربع برسه. ربع آن مالی که آن زن از خود به جای میگذاره رو به ارث میبره. فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن، از آن چیزی که منوان ترکه از خودشون به جای میگذارند. من بعد وصیتی یوصین بها او دین. البته این تقسیم ارث باید بعد از تنفیذ وصیتی باشه که آن زن وصیت کرده. اگر وصیتی داره در مال خودش، گفتیم هر انسانی حق داره در یک سوم مال خودش وصیت بکنه. از الان هم میتونی وصیت بکنی که من بعد از مرگم یک سوم مالم مثلا در فلان راه خرج بشه. حالا این راه هر راهی که باشه، بخواد به خیشاوندان خودش بخشیده بشه، البته غیر از وارث، همون اولو القربایی که دیشب گفتیم، خیشاوندانی که وارث نیستند، یا یتیمها یا مسکینها فقرا، یا چیزی ساخته بشه براش، یا مثلا کتابی براش چاپ بشه، قرآن چاپ بکنن، حالا هر چیزی که باشه وصیت میکنه. او دین، یا اینکه بدهکاری داشته باشه، اون بدهکاری باید پرداخت بشه، که گفتیم ترتیب اول بدهکاری است دیگه وصیت، سپس پرداخت به سهمیه زن اگر شوهر بمیره. فرمود ولهن الربع مما ترکتم الا لم یکن لکم ولد، و زنان از شما یک چهارم مال را به ارث میبرن اگر شما فرزندی نداشته باشید. فإن كان لكم ولد، و اگر فرزندی داشته باشی، گفتیم فرق نمی کنه پسر باشه دختر باشه، یکی باشن دوتا باشن یا بیشتر، فلهن ثمن مما تركتم، در این صورت یک هشتم مال را به ارث میبرن، چون وجود فرزند بر آنها تأثیر میگذاره. چون وقتی که فرزند نباشه، خب مال خیلی زیاد میشه، بیشترین مال یا بیشترین میزان ارث به فرزندان تعلق میگیره، بزرگترین سهمیه را آنها برمیدارن. وقتی که فرزند نباشه، وجود نداشته باشه، خب مال خیلی زیاد میشه، کسی نیست برداره، بنابراین سهمیه اینا میره بالا. پای فرزند به مسئله باز بشه، سهمیه اونا میاد پایین، چون فرزند در ترتیب مقدمتر و اولاتر از دیگرانه. حتی فرزندان بر روی پدر و مادر تأثیر میگذارند. وجود آنها تا این اندازه تأثیرگذار هستند. من بعد وصیت توصون بها او دین، بازم این جمله رو تکرار کرد که این تقسیم مال بعد از وصیت باشه، تنفیذ وصیتی که اگر شما وصیتی کرده اید یا اگر بدهکاری دارون بدهکاری پرداخت بشه. سپس پرداخت به برادران مادری، خواهر و برادر مادری. اگر انسان با اشخاصی در مادر مشترک باشه، پدرها دوتا هستن، یک مادر دو بار ازدواج کرده، یک بار با احمد مثلا ازدواج کرده، از آنها صاحب فرزند شده، سپس یا آن مرد مرده یا طلاق گرفته با عبدالله ازدواج کرده و از آنها دوباره فرزند شده، پدر دوتا هستن، مادر یکیست و اینا برادر میشن، یعنی یکی از این فرزندها میمیره و فرزندان مادری به جای میمونند. خب اینا اگر باشند آیا سهمیه‌ای دارن یا سهمیه‌ای ندارن؟ خواهر و برادر مادری. البته اینها اگر فرزند وجود داشته باشه که اینا ارث نمیبرن، گفتیم فرزند همیشه حرف اولو میزنه. اگر پدر هم وجود داشته باشه اینا باز میراثی ندارند. اگر برادران شقیق وجود داشته باشن هم میراثی نمیبرن، چون اونها مقدمتر هستن، اولاتر هستن. اگر دیگه هیچ کس نباشه، خب اینا هم چون خود دور هستن سهمیه بهشون میرسه که فرموده و این کان رجل یورث کلالتا، اگر مردی بمیرد در حالی بمیرد که کلاله هست. کلاله یعنی چی؟ یعنی نه اصل وارث داره نه فرع وارث داره. اصل وارث گفتیم پدر و مادر و فرع وارث دختر و پسر، هیچ کدوم از اینا نیستن. البته مادر اینجا تأثیری نمیگذاره، پدر هست، وجود پدره که تأثیر میذاره. اگر نه پدر داشته باشه و نه فرزند داشته باشه میگن حالت کلاله. او امرأتون، یا حتی زنی در این حالت بمیره، زنی فوت میکنه، نه پدر داره نه فرزند داره، هیچ کس نداره. وله اخون او اخت، ولی برادر مادری داره یا خواهر مادری داره. منظور از برادر و خواهر در این آیه مادری است به اجماع اهل تفسیر، چون برادران شقیق و برادران پدری سهمیه آنها به صورت عصبه می باشد، یعنی باقی مانده مال را برمی دارن. ما ابتدا آنهایی که سهمیهشون مشخصه سهمیهشون رو بهشون میدیم، یک ششم، یک هشتم، یک چهارم، یک سوم، هر چی هست، هر چی باقی میمونه اونا برمی دارن، اونا دیگه سهمیه مشخصی ندارن. این برادران شقیق و برادران پدری به این شکل میراث میبرن. ولی اینجا وقتی که اخ و اخت ذکر شد و سهمیه بر آنها تعیین شد، قطعا جز این که برادران و خواهران مادری باشن حالت دیگری نمیشه تصور شد یا تصورشو کرد. بنابراین اینها حتی اگر قید هم نباشه مادری هستن، هرچند در قرائات برخی از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص خوانده شده که وله اخ او اخت من امه، برادر یا خواهری از مادرش داره. خب اینا سهمیشون به چه شکله؟ فلکل واحد منهما السدس، هر یک از آنها یک ششم مال را میبرن، نه اگر تنها باشه، یک برادر مادری داره یک ششم مال میگیره، یا یک خواهر مادری داره یک ششم مال رو میگیره. فان کانوا اکثر من ذلک، اگر بیش از یک نفر بودن، یک برادر یک خواهر شدن دوتا، یا دو تا خواهر یا دو تا برادر یا دو خواهر دو برادر، حالا به هر شکلی که باشه، مهم اینه که تعدادشون از یک نفر بره بالا. در این صورت فرمود فهم شرکا اوف الثلث، همه آنها در یک سوم مال شریک میشن، به صورت شراکتی به آنها میدیم مساوی. من بعد وصیتی یوصا بها او دین غیر مبار، خب به این شکل تقریبا تمام حالت هایی که ممکنه در حالت وفات وجود داشته باشه در قرآن ذکر شده. میمونه وجود جد که خب جای پدر رو میگیره، اگر پدر نباشه چی میشه که این در قرآن ذکر نشده، و حالتهای خیلی خیلی نادر که به ندرت پیش میاد. معمولا وقتی شخص فوت میکنه، معمولا یعنی حدود 90-95% به بالا، یا اصل وارث داره، پدر و مادر داره، یا هم فرع وارث داره، بچه ها باشن. دیگه معمولا حتی به برادرها مسئله کشیده نمیشه، خیلی در حالتهای استثنایی است که مسئله میراث به برادر کشیده میشه که برادر میراث بر بشه. اکثر خانواده ها مگه نگاهی بکنیم یا پدر و مادر داره اون شخصی که فوت میکنه، یا هم خودش بزرگ فرزند داره. سپس فرمود تمام این حالا تقسیمایی که صورت میگیره باز تاکید کرد که بعد از وصیتی باشه که آن میت وصیت کرده برای خودش در یک سوم مالش، یا اینکه بدهکاری باشه، اون بدهکاری پرداخت بشه. غیر مضار، بگونه این تقسیم صورت میگیره که ضرری در آن وجود نداره، ضرر به هیچ کس نمیرسه. به هر شکلی تعداد بالا میره از سهمیه دیگران باید کم بشه تا به اینها هم برسه، و اگر تعداد کم بشه سهمیه آنها میره بالا. سپس فرمود وصیت من الله. در آغاز آیات میراث فرمود یوصیکم الله، الله داره به شما وصیت میکنه که این اموال به این شکل تقسیم بشه. در پایان آیات میراث هم فرمود وصیت من الله، این وصیتی از جانب الله متعال. حالا هر کسی مؤمنه اجرا بکنه، هر کسی هم که ایمان نداره اجرا نمیکنه، میگه من چیزا رو قبول ندارم، دیگه کارش هم نمیشه کرد دیگه. حالا ما توی اصل ایمان اگر نمیتونیم مردم رو مجبور بکنیم، چه برسه به فروع ایمان. این تقسیم است الهی در میراث. هر کسی که میخواد راه الله و رسولش رو در پیش بگیره، همچنان که در آیه میفرماید که والله علیم حلیم، الله عزوجل علیم است، یعنی با علمی که دارد، علم مطلقی که دارد، اومده این تقسیمات رو انجام داده و خودش این مسئله رو به عهده گرفته، و حلیم است، بردبار است و بنده ها را سری مؤاخذه نمی کنه. و اگر تا حالا گناهانی کردید، حق اشخاصی رو پایمال کرده بودید در جاهلیت، گفتیم دیگه میراث به زن نمی دادن در جاهلیت، زن رو محروم می کردن از میراث. خب اینا دیگه توسط حلم پروردگار از این به بعد دیگه این کارا رو انجام ندهید. سپس فرمود تلک حدود الله، این تقسیم بندی ها حدود الهی است. میبینیم که در آیات میراث تاکید زیاد است که الله این کار را انجام داده به گونه های مختلف، تاکید عجیبی وجود داره. چرا؟ علت اینه که حتما کسانی خواهند آمد که روی این مسائل ایراد خواهند گرفت، با عقلشون وارد مسئله میشن و میگن ما این تقسیم بندی رو قبول نداریم، یا ما اینجا به این شکل قبول نداریم. و هستن کسانی که امروز این حرفا رو میزنن، چه کسانی که خود را مسلمان مینامند و این حرفا رو میزنن، و چه کسانی که رک و بسن میگن ما مسلمان نیستیم، دارن ایراد میگیرن به گونه های مختلف. این ایراد داره در این تقسیم بندی صورت میگیره. چرا؟ چون مسئله ماله، مسئله نماز خوندن و روزه گرفتن نیست که بهت بگی به من چه داری روزه میگیری و نماز میخونی. ماله که طرف داره زورش میاد و 100% ایراد میگیره، میگه چرا به من اینقدر دارید میدید. انسان معمولا در مقابل مال کم میاره الا من رحم الله. خیلی سخته که انسان بخواد در مسائل مالی کوتاه بیاد، میگه من این مال رو با سختی و گرفتاری به دست آوردم، حالا به آسانی اون رو از دست بدم؟ که مثلا برای اینکه حفظ رابطه خویشاوندی رو حفظ بکنم، بعضیا هستن الله بهشون توفیق داده، میگه من برای اینکه برادری و خواهری حفظ بشه میگذرم، مسئله نیست، سخت نمیگیرم، این مهمتر از ماله. خب اینش یک دیدگاه ایمانی به مسئله، و میفهمه که مثلا دیگران دارن حرف زور میزنن، ولی خب کوتاه میاد، میگه حالا بر سر میراث پدر بخوایم با هم دیگه دعوا بکنیم، قطع رابطه بکنیم، اون وسط ممکنه اون میتی بشارم چند تا لعنت گیرش بیاد. خب میگه شایسته نیست، خوب نیست، کوتاه میاد. ولی خب خیلی هم کوتاه نمیاد، مسئله رو به دادگاه میبرن، مسئله رو به قطع رابطه خویشاوندی میکشونن. چه زمین هایی که افتاده و تقسیم نشده برای سر اختلاف میراثی، 100 سال از آن گذشته و همه به خونم دیگه تشنه هم. چه پول هایی که خوابیده، چه مغازه هایی که همینطور وله و تقسیم نشده، و هر بار که این مسئله زنده میشه دعوا پیش میاد، اختلاف خانوادگی پیش میاد. برای همینه که الله متعال زیاد داره تاکید میکنه، چون مال محبوب نزد مردم و ممکنه در نزد خیلی حتی حب مال از مسائل ایمانی بالاتر باشه. حالا کسانی که دیگه هر کسی یک به گونه فکر میکنه، به گونه دیدگاهی داره. چون در اینجا خیلی از انسان ها کم میارن، داره تاکید مرتب تکرار میشه، وصیتا من الله، تلک حدود الله، یوصیکم الله، والله علیم حلیم، ان الله کان علیما حکیما، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما پدر و پدرانتون و فرزندانتون نمیدونید که کدوم برای شما منفعت بیشتری دارن. این اللهست که غیب رو میدونه، میدونه چه فرزندی بیشتر به کارت میاد، کجا پدر به کار فرزند میاد. اینم خودش اشاره به اینه که مسائل میراث ممکنه بر اساس منفعت هایی باشه که انسان از نزدیکان خودش میبره، یعنی به همان اندازه که منفعت میگیره به همان اندازه هم اونا منفعت میگیرن، یک رابطه متقابله. تلک حدود الله، این حدود الهی است. در برخی از آیات وقتی مسئله حدود الهی ذکر میشه چی میفرماد؟ میفرماد فلا تعتدوها، به گونه مختلف. مثلا در آیات طلاق فرمود تلک حدود الله فلا تعتدوها، از حدود الهی تجاوز نکنید، عبور نکنید، گذر نکنید. مرز الهی اینجا کشیده شده، مانند مرز بین دو کشور، به تو اجازه عبور نمیدن، بهش میگن حد، حد بین دو کشور. پس از اینها عبور نکنید و این مسائل را کنار نگذارید. و من یطع الله و رسوله، ولی از آنجایی که به هر حال مسئله به گونه ای برمیگرده به اینکه انسان اینو بپذیره یا نپذیره. ما گفتیم کل دین، چه اصل دین چه فروع دین، میراث هم جز فروع دینه. خیلی ها میپذیرند و خیلی ها هم نمیپذیرند. این مسئله در این دنیا به این شکل دیگه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. به پیامبر گفت تو حق رو بگو و قل الحق من ربکم. حالا هر کی میخواد راه ایمان در پیش میگیره، هر کی میخواد راه کفر در پیش میگیره. در این دنیا مسئله به این شکله، ولی عقوبت هر یک هم مشخص شده. اینطوری نیست که شخصی که راه کفر در پیش میگیره بی عقوبت باقی میمونه در روز قیامت. اینجا هم همچنین فرمود و من یطع الله و رسوله، هر کسی که از الله و رسولش به صورت کلی و در خصوص مسائل میراث، چون این آیه در ضمن آیات میراث اومده، اطاعت بکنه، پیروی بکنه و راضی بشه به اون تقسیمی که الله انجام داده، خب پاداش چیه؟ یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها. چنین انسانی الله متعال او رو وارد جناتی میکنه که در آن نهرها جاری است و در آن جاوید میماند، و ذلک الفوز العظیم، و خون یک رستگاری بسیار بزرگ. پس این میشه نتیجه پیروی از الله و رسولش در تمام امور دینی، به خصوص مسائل میراث. در مقابل و من یعص الله و رسوله، و کسی که عصیان بکنه، راه سرپیچی در پیش بگیره، از الله و رسولش عناد بورزه، لجبازی بکنه، و یتعد حدوده، و از حدود الهی بگذره، بگه من اینا رو قبول ندارم، یا مقدار از اینا رو قبول دارم، مقداری قبول ندارم، خب این دیگه اون مقداری قبول دارم به درد نمیخوره. یدخله نارن خالدن فیها، چنین انسانی چون با الله در افتاده در احکامش، اونو در روز قیامت وارد جهنمی میکنه که در آن جاوید خواهد ماند. وله عذاب مهین، و برای چنین انسانی عذابی خار کننده وجود دارد، یعنی عذاب جهنم. این میشه آیات میراث به صورت کلی. پس ما در این آیات هم اصل وارث و فرع وارث به عنوان نسب میراثاشون مشخص کردیم، و هم در آیات بعدی که امروز خواندیم به مسائل سببی پرداختیم که برمیگرده به زن و شوهر و همچنین برادران مادری. میراث اینها به این شکل مشخص شد و به این اندازه ما بسنده میکنیم برای امشب، و این امید رو داریم که الله متعال به همه این توفیق را بده که سر این مسائل، مسائل مالی و حساس، راضی بشه به اون قضا قدر الهی و حکم الهی که به بندگانش داده، و اون رو چشم خودشون بذارن و بپذیرن، چه به نفعشون باشه، حالا مال بیشتر، منظور از به نفع و منظور منه که چه سهمیشون بالا بره چه سهمیشون پایین بیاد. به هر حال مگه چقدر بالا پایین میشه دیگه، حالا هر چی باشم مال دنیاست و تمام میشه و میره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.